بسم الله الرحمن الرحیم.
مکاسب استاد سید حسین هاشمیان،
جلد چهارم،
صفحه 93.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. و هی مکاتبت ابن محزیار قال کتبت الى ابی جعفر الثانی علیه السلام ان فلانن. خاطر مبارکتون باشه، ما در جلسه گذشته نسبت به اثبات عدم جواز بیع در سوره هشتم و نهم و دهم و بخش دوم سوره هفتم سه تا دلیل روایی آوردیم، اونا گذشت. بعدشون رفت سراغ استصحاب، گفت برای استصحاب ما مانعی نداره مگر مکاتبه ابن محزیار که دلیل اصلی مجوزینه، یعنی کسانی که اجازه بیع دادن دلیل اصلیشون همین مکاتبه است. اجازه بدید من متن مکاتبه رو بخونم ببینیم چجوری دلالت بر جواز میکنه، تا بعد ببینیم فرمایشات مرحوم شیخ چیه. و هی مکاتبه تو ابن محزیار قال کتبت الی ابی جعفر الثانی علیه السلام. میگه من یه نامه ای نوشتم به امام جواد علیه السلام، ان فلانن ابتاع زیعتا فاوقفها. مثلا زید نامی خرید یک زمین زراعتی رو وقفش کرد، و جعل لک فی الفقف الخمس، خمسش رو برای شما قرار داد. حالا این خمسش رو برای شما قرار داد یعنی چی؟ یعنی یک پنجم از وقف رو به عنوان وقف برای شما قرار داد، یا نه یک پنجم از اون رو هبه کرده به شما نه به عنوان وقف، یا نه اصلا هبه هم میشه، خمسه، خمسه در مقابل مثلا زکاته. اینا خیلی تو عبارت عرض کنم خدمت شما چه بسا روشن و واضح قطعی نیست، اما انگاری ما فعلا میخوام بگیم که یک پنجم از وقف رو برای شما قرار داده به عنوان انهو وقفون، و یسأل عن رأیک، و سوال کرد از نظر شما، یعنی نسبت به اون یک پنجم سهم خود شما سوال کرد، فی بیع حصت که من الارض، آیا اون سهم شما از زمین رو بفروشه براتون، او تقویم ها الان نفسهی به مشتره ها، یا نه قیمت کنه برای خودش به همون مبلغی که خریده اون رو، یعنی پولشو به شما بده برداره برای خودش، او یده اوها موقوفه، یا نه به همین صورت موقوفه رهاش کنه. که این یده اوها موقوفه ظاهرش این است که اون یک پنجم وقف بوده، ظاهرش این است که اون یک پنجم وقف بوده. فکتب الیه، امام علیه السلام به من نوشتن، ابن محزیار میگه اعلم، اعلم یعنی اعلام کن به فلانی، خبر بده به فلانی، انی آمره به بیع حصتی من از ضیعه، من امر میکنم او رو که سهم من از ضیعه رو بفروشه، یعنی اون 20% من رو، خمس من رو بفروشه، و ایصال و من ثمن ذلک الی، و پولشو برای من بفرسته. خب ان ذلک رأی ان شاء الله تعالی، این نظر منه، او به نظر من عمل کنه، او یقومها علی نفسه ان کان ذلک او فقله، اگر واقعا براش مناسب تره و او فقط برای او، میتونه قیمت کنه بر خودش، خودش اون سهم رو برداره. انگار امام علیه السلام میخوان بفهمن من مخالف با این نیستم که خودش عرض کنم برداره و قیمتش رو به من بده. قال و کتبت الی، بعد یه سوال دومی رو ابن محزیار میکنه. ببینید اون چه قبل از این خوندیم مربوط بود به اون یک پنجمی که مربوط به امامه، اون تمام شد. حالا میگه و کتبت الی ان الرجل رجلا ذکر ان بین من وقف علیهم بقیه هذه الزیعه اختلافا شدیدا، موقوف علیهم که اون 80% مال اونهاست، اینا اختلاف شدید دارن، و انه لیس یامن ان یتفاقم مالک بینهم بعده، و این ایمن نیست که یتفاقم یعنی شدت بگیره، تشدید بشه، تشدید بشه این اختلاف بین اونها بعد از این آقا، یعنی میترسه که از دنیا رفت این اختلافات تشدید بشه. فان کان ترا، اگر شما امام معتقدید و رأی مبارکتون اینه که ان یبیع هذا الوقت، که این وقت فروخته بشه و ید فعلا کل انسان من هم ما وقف له من ذلک امرته. این امرته دوستان جواب برای چی؟ امکانه. یعنی اگر نظرتون اینه امر کنید که من انجام بدم. بعد ببینید امام چی فرمودن، فکته و به خطهی اعلمه ان رعی، به او بفهمان و عرض کنم خبر بده بهش که رأی من اینه، امکان قد علم الاختلاف بین ارباب الوقت، اگر میدونه اختلاف بین ارباب وقت وجود داره، ان بیع الوقت امثل، یعنی در فرد عرض کنم علم به اختلاف بیع وقت امثل، فلیبه اونجا بفروش اشکال نداره، فانه ربع ما جاء فی الاختلاف تلف الاموال و النفوس، افضل انفع بهتر، فانه ربع ما جاء فی الاختلاف تلف الاموال و النفوس، حیث انه یمکن الاستدلال للجواز بها فی. قبل از ادامه فی من یه نکته عرض کنم، ببینید این روایت هم مستند کسانی است که جواز بیع وقف را در بخش دوم سوره هفتم قائلند، هم مستند کسانی است که جواز بیع وقف را در سوره هشتم، نهم و دهم جدا جدا. و لذا ببینید اینجا یه جای عبارت رو من هم میخوام بگم، خط بکشید دورش، داره فی القسم ثانی من سوره سابعه، اینو زیرش خط بکش یا دورش خط دندونه دار بکش، نمیدونم ماجیک فسفوری داری بکش. ما فعلا میخوام بگیم آیا این روایت دلالت بر جواز بی توی بخش دوم سوره هفتم میکنه یا نمیکنه؟ این تمام صفحه بعد، آخر صفحه، اون یه پاراگراف مونده با آخر داره، اما تقریب الاستدلال بالمکاتبه علی جواز البیع فی صورت ثامنه، صورت هشتم رو جدا بحث میکنه که آیا این مکاتبه دلالت بر جواز بیع نسبت به صورت هشتم داره یا نه. صفحه بعد وسط صفحه داره مما ذکرنا یذهب تقریب الاستدلال علی صورت تاسع، سطر بعدش و اما تقریب الاستدلال علی صورت عاشره. یعنی ما الان کارمون چیه؟ کاری که باید بکنیم این است که اون چهار صورت رو، یعنی صورت 8 و 9 و 10 و بخش دوم صورت 7 رو جلو چشممون بگذاریم، یکی یکی ببینیم این روایت دلالت بر جواز بی نسبت به این صور دارد یا ندارد. اول میریم بخش دوم صورت 7. از شما سوال کنم بخش دوم صورت 7 کجا بود؟ اونجایی که بقاء وقت منجر به خراب بشود، اما خرابی که در حد نقص منفعت، نه خرابی که منفعت رو به کلی از بین بره ببره. بقاء وقت منجر به خرابی می شود که نقص منفعت پیدا میکنه. سوال، آیا این روایت، این روایت دوستان از تمامش ها اون دو خط آخرش از همه برای ما مهمتره، دو خط آخرش که البته بقیه جاهاش هم ما استفاده میکنیم، اما دو خط آخرش از همه برامون مهمتره. علی ای حال، آیا دلالت بر جواز به نسبت به این عرض کنم خدمت شما بخش دوم سوره هفتم میکنه یا نمیکنه؟ ببینید دوستان، ایشون نسبت به این سوره هفتم که آیا این روایت دلالت میکنه یا نمیکنه، ایشون میفرماید که عرض کنم خدمت شما، امام علیه السلام آخر این روایت چی گفتن؟ فانه ربع ما جاء فی الاختلاف تلف الاموال و النفوس، فانه ربع ما جاء فی الاختلاف تلف الاموال و النفوس. این معناش چیه؟ معناش این است که اگر در فرض اختلاف ما بیع وقف رو جائز میدونیم، دلیلش چیه؟ آخه قبلش گفت امکان قد علم الاختلاف بین ارباب الوقت فلیبه. خب فلیبه، این فانه در واقع دلیل برای ما قبل دیگه، چرا فلیبه؟ فرمود فانه رو به مجاه فلاختلاف تلف الاموال و النفوس. پس اختلاف خصوصیت نداره، چی مهمه؟ تلف الاموال و النفوس مهمه. و کلمه نفوس هم اینجا اومده که بگه منات حکم دو چیزه، گاهی تلف اموال، گاهی تلف نفوس. نمیخواد بگه تلف اموال و نفوس هر دو باید با هم باشه تا بی جائز بشه. آخه یه وقتی کسی میگه تلف اموال و نفوس یعنی چی؟ یعنی هر دو باید با هم باشه تا به جایز باشه. ایشون معتقد نه این نیست، تلف الاموال تلف النفوس هر کدوم باشه این باعث جواز بیعه. پس نتیجه این که ایشون میخواد بفرماید هر وقت وقت در معرض خراب باشه باعث تلف مال بشود، باعث تلف نفس بشود، به جایزه. خب یکی از اون موارد کجاست؟ همین بخش دوم سوره هفتم. این استدلالی که به این روایت شده. مرحوم شیخ انصاری سه تا اشکال میکنه و انگار با این سه تا اشکال میخواد اثبات کنه که این روایت دلالت بر جواز بیع در بخش دوم سوره هفتم نداره. اشکال اول این است که این حرف خلاف اجماعه. از چه حیث خلاف اجماعه؟ ببینید تو روایت داره ربما جاء فی الاختلاف تلف الاموال و النفوس. ظاهر ربما چیه؟ یعنی ولو شما احتمالم بدی، آخه یه وقت شما میگی علم باید داشته باشیم به تلف اموال و نفوس، یه وقت میگی زن باید داشته باشیم، اما ظاهر ربما اینا نیست، نه علم است و نه زن. همینقدر که احتمالش وجود داشته باشه، حالا یا شک یا وهم، باید بر اساس این روایت بگی چی؟ بگی به جایزه. ولی که این خلاف فتوای همه علماست. یعنی علما اگر فتوا هم دادن با علم و ظن فتوا دادن، نه بر اساس این روایت به وهم و شک. نمیتونیم به ظاهر این روما عمل بکنیم، به جهت اینکه احدی به این معنا ملتزم نیست و این معنا میشه خلاف اجماع. در واقع ظاهر این روایت میشه خلاف اجماع، خلاف نظر علما، که حالا توضیحاتی داره رو عبارت عرض میکنه. اشکال دوم، ظاهر روایت که فرمود فانه رو به ما جاء فی الاختلاف تلف الاموال، این تلف الاموال یعنی تلف کل اموال یا بخشی از اموال یا نقص منفعت. ظاهر این تلف الاموال تلف کل است، نه تلف به گونه ای که نقص منفعت پیدا بشه، اون که تلف الاموال نیست که. ولذا اگر کسی بخواد به این روایت هم استناد بکنه، باید برای جواز بی در بخش اول سوره هفتم استناد بکنه، نه در بخش دوم، چون ظاهر تلف الاموال تلف کل امواله. و اشکال سوم این است که اگر بگیم مراد از تلف الاموال در روایت خصوص مال موقوفه نیست، آخه ممکنه یک کسی بگه آقا رو به ما جاء فی الاختلاف تلف الاموال و نفوس، نه تلف این مال وقفی. گاهی اختلاف سر مال وقفی باعث تلف اموال دیگری می شود، یعنی این دوتا با هم دیگه دعوا میکنن، اساس خونهشون رو میرزن به هم دیگه، مال دیگری از بین میره. خب اگر این رو گفتیم دیگه وجهی نداره که ما اکتفا کنیم بر خوف خراب خصوص مال موقوفه. هر وقت ما بترسیم از تلف مال، چه مال موقوف چه غیر موقوف، شما باید بگید عرض کنم به جایزه، وانی که این رو هم باز آقایون بهش فتوا انگار نداره. خب این اشکالات رو در قبال این استدلال بخونم براتون تا برسیم به در واقع تقریب استدلال نسبت به صورت هشتم. حیث انه یمکن الاستدلال للجواز بها فی القسم الثانی من صورت السابعه، ممکن است ما استدلال کنیم برای جواز بیع وقف به این مکاتبه در قسم ثانی از صورت سابعه که نقص منفعت پیدا می شد. بناءً علی ان قوله فانه ربما جاء فی الاختلاف تلف الاموال و النفوس تعلیل لجواز البیع فی صورت الاختلاف. این بناءً عذر می خوام، این فانه ربما جاء فی الاختلاف تلف الاموال و النفوس، این علت است برای جواز بیع در صورت اختلاف. وقتی علت شد در واقع تلف الاموال و النفوس میشه ملاک ما، و ان المراد بالمال هو الوقف، مراد از مالم احتمالاً وقفه، که اگر گفتیم وقفه نتیجه چی میشه؟ نتیجه این میشه که هر وقت عرض کنم اختلافی بخواد منجر به تلف مال وقفی بشه، البته خود اختلاف هم گفتیم موضوعیت نداره دیگه، یعنی هر وقت مال وقفی بخواد در معرض خراب و تلف قرار بگیره اینجا به جایزه. میگیم آقا نفوس رو چرا عطف کرده به اموال؟ معلوم میشه تلف اموال و نفوس هر دوش مهمه. میگه نه، فان ذم النفوس انما هو لبیان الضرر الاخر المترتب على الاختلاف لان المناط في الحكم هو اجتماع الامرين، یعنی نفوس رو نیاورده که بگه اجتماع تلف اموال و نفوس با هم دیگه باعث جوازه بیه، نه، خواسته یه ضرر دیگر رو مطرح کنه کمال آیخ. فیکون حاصل التعلیل انه کل ما کان الوقفی معرض الخراب ولو به نقص منفعت جازه بیه. این استدلالیست که مستدل به این روایت برای جوازه بیه در بخش دوم سوره هفتم ذکر کرده. جناب شیخ انصاری میگه من سه تا اشکال دارم و فیه بالای این ان المقصود بنویسید. اشکال اول صفحه بعد سطر هفتم داره هازا من منات الجواز، اونجا بنویسید. اشکال دوم دو سطر بعد معنه لا وجه. اشکال سوم، اشکال اول رو ما اینجوری عرض کردیم. اشکال اول لبش اینه که این حرف خلاف اجماعه. چطور خلاف اجماعه؟ ببینید میگه ان المقصود جواز و بیعه اذا ادا بقاه الى الخراب علما او ظنا. اون چه مقصود است جواز بیعه، یعنی اون چه مقصود علماست دیگه تو بخش دوم سوره هفتم، اون چه مقصود علماست در حکم به جواز بیعه وقف در عرض کنم این بخش دوم سوره هفتم، جواز بیعه است اذا ادا بقاؤه الى الخراب علما او ظنا. خب این مقصود علما، لا مجرد کنه ربع ما یؤدی الی، نه عرض کنم صرف این که چه بسا منجر به خراب بشه. این چه بسا المجامع للاحتمال المساوی او المرجو الا ما هو ظاهر من لفظت ربما کما لا یخفا الا ان المتتبع الا المتتبع لموارد استعمالاتی. یعنی اگر موارد استعمالات ربما رو شما تتبع بکنید متوجه میشید که این با احتمال مرجو هم جور در میاد، احتمال مساوی هم جور در میاد. ولا از انو احدا یلتزم به جواز البی به مجرد احتمال اداء بقائه الالخراب، به صرف احتمال اداء بقائه الالخراب احدی ملتزم نیست. پس در واقع بخش دوم سوره هفتم علما یه چیز میگن، روایت یه چیز دیگه داره میگه. لان کلمات من عبر به هذا العنوان کما عرفت بین قوله کما عرف بین قولهم ادا بقاؤه الى خرابه و بین قولهم یخشا و یخاف خرابه. یعنی عبارات علما رو که نگاه میکنید بعضیش داره ادا بقاؤه الى خرابه که این ظاهرش در چیه؟ در علمه. و یه وقتایی هم میگن یخشا و یخاف که این ظاهرش در ظنه، دیگه وهم رو شامل نمیشه، صورت مساوی رو شامل نمیشه. نگید آقا پس خوف هم ممکنه صورت وهم رو هم شامل میشه، میگه نه، ول خوفو عند المشهور کما یعلم من سایر موارد اطلاقاتهم، مثل قول علما که فرمودن یجب الافطار و تیمم مع خوف الضرر یحرم السفر مع خوف الهلاک. خب خوف عند المشهور چیه؟ لا يتحقق این خوف الا بعد قیام اماره خوف، و الا احتمال باشه من امسال ماه رمضان هیچ نباید روزه بگیرم، شما هم احتمالا نباید روزه بگیرید. چرا؟ چون در حد 20% و 10% و 15% هممون احتمال ضرر میدیم یه جورایی، اما این اگر اماره ای برش نباشه که به درد نمیخوره که اینجوری باشه. طرف همیشه میتونه تیمم کنه، همیشه میتونه عرض کنم روزشو بخوره. هازا من منات الجواز، اینا همه مال وقتی عذر میخوام، اینا همه علاوه بر این است که منات جواز، یعنی اشکال اول رو که گفتیم، اشکال دوم اینه که منات جواز علاما ذکر تلف الوقف رأسن. آم منات جواز بیع وقف طبق اون چه که ذکر شد، این علاما ذکر یعنی طبق اون چه ظاهر روایت تو تلف الاموال میگه، چون کلمه تلف الاموال ظاهرش تلف کل امواله، تلف الوقت رأسن. و هو القسم الاول من صورت سابعه، این در واقع قسم اول صورت سابعه است. الذی جوزنا فیه البی، اونجا که ما پذیرفتیم بی رو، گفتیم جواز بی داره. فلا یشمل الخراب الذی لا یستق معهود التلف، اما خرابی که صدق نمی کنه باش تلف، مثل بخش دوم صورت هفتم، اینجا طبیعتا این روایت نمیتونه دلیلش باشه. علاوه بر این اشکال یه اشکال سومی هم وجود داره، معنه لا وجه بناء على عموم التعلیل للاقتصار على خوف خراب خصوص الوقف، وجهی وجود نداره بنابر عمومیت تعلیل. این که میگه بر عمومیت تعلیل، یعنی بنابر این که ما کلمه اموال رو در تلف الاموال بگیم عامه، یعنی هم وقف رو شامل میشه هم غیر وقف رو. دقت کردید چی میگم؟ عموم تعلیل یعنی این که کلمه اموال هم وقف رو شامل بشه هم مالهای دیگر غیر مال وقف رو. در واقع امام که فرمودن رو به ما جا افل اختلاف تلف الاموال و نفوذ، یعنی چه مال وقفی تلف بشه چه مال غیر وقفی. خب بنابر عمومیت تعلیل ها، لا وجه للاقتصار على خوف خراب خصوص الوقت، که شما نباید اکتفا کنید بر خوف خراب خصوص وقت، بل کل ما خیف تلف و مالن، این مالن یعنی چه وقت چه غیر وقت، جازه بیع الوقت، و آنی که آقایون تو صورت هفتم یه همچه فتوایی ندادن. اینم اشکال سوم. سوال دارید بفرمایید.
این تلف الاموال داخلش اینه سایر اموال را میگه،
یا تو بیانشون نیست، نه تو بیانشون این است که اگر مال وقتی به خاطر اختلاف بخواد خراب بشه اون جایزه بدهش. صورت هفتم چی بود؟ عبارت صورت هفتم ان یعدی بقاءه الی خرابه. حالا ممکنه یه کسی بگه آقا بالاخره اینا شاید توجه به این قسمت نداشتن که نفرمودن، اما عبارتشون نمیفهمونه این رو دیگه، یعنی نمیگه این عبارت خب ببینید، حالا جنگ و خونریزی رو پیش نکشید،
اموال رو پوست دیگه،
خب اموال خراب میشه اما جنگ و خونریزی هم اتفاق نمیفته، اموال دیگه از بین بره، چرا چه به وقف داره؟ باشه، یعنی این فتوا اینجور نیست که فتوای مسلمی باشه. اگر واقعا مال داره تلف میشه بالاخره این وقف شده. مثلا این میمونه که من و شما با هم دیگه دعوا داریم سر مال این آقا، که اگر این آقا مالش رو من و شما بده ما مالمون مثلا تلف نمیشه، این آقا میگه جهنم میخواد مالتون تلف بشه میخواد نشه، چرا من این وسط ضرر کنم؟ مال وقفی مال موقوف علیهمه، با همون شرایطی که واقف گفته، حق واقف اینجا داره از بین میره. میخوام میگم خیلی فتوای مسلمی نیست که آدم بتونه قرص روش وایسته، محکم روش وایسته. بریم سراغ تقریب استدلال نسبت به صورت هشتم. دوستان بزرگوار، اگر این روایت بخواد دلالت بر جواز بیع در صورت هشتم بکنه، به چه بیان دلالت میکنه؟ ببینید اول ببینیم صورت هشتم چی بود. صورت هشتم کجا بود؟ اونجایی که اختلافی اتفاق بیفته بین موقوفون علیهم، ان یقع بین الموقوف علیهم اختلافون، لا یؤمن معه تلف المال او النفس و الم یعلم او یزن بذالک. این که میگه لا یؤمن معلوم میشه احتمالش هم کافیه ولو علم و ظنم نباشه. اختلافی که احتمال تلف مال و نفس درش باشه، این باعث مثلا جواز بیع بشه. خب مستدل چی میگه؟ ببینید مستدل میگه تو روایت درست ابتداعا فرمود ان کان قد علم الاختلاف بین ارباب الوف ان بیع الوف امثل فلیبه. اون قسمت اول معناش چیه؟ معناش این است که بی جائز است در فرض مطلق اختلاف، مطلق اختلاف. اما بلا فاصله بعدش امام چی فرمود؟ فرمود فانه ربما جاء فی الاختلاف تلف الاموال و النفوس. این ربما جاء فی الاختلاف تلف الاموال و النفوس نشون میده این اختلاف خاصی است، هر اختلافی باعث جواز بی نیست، اختلافی که لااقل این احتمال درش برود که تلف اموال و نفوذ درش اتفاق میفته. خب پس اگر اختلافی بود از اون طرف احتمال تلف اموال و نفوذ هم درش وجود داشت، اینجا عرض کنم خدمت شما بی میشه جایز. در واقع میدونی آقا چی میگه؟ میگه آقا این فانه رو به ما جاء علت برای ما قبله، علت هم مخصص است. مخصصه یعنی چی؟ حالا ایشون خودش مثال میزنه، میگه مثل لا تأکل الرمان لأنه حامزه. وقتی دکتر به شما میگه انار نخور چون ترشه، این معناش این است که انار شیرین برای شما اشکالی نداره دیگه، یعنی در واقع اون چیزی که ممنوعه اناره مقیده به ترشه. اینجا هم قبل از فإنه گفت اختلاف اگر شد جایز البیعه، اما بعدش که تو دلیل آورد گفت چون اختلاف باعث تلف اموال و نفوس، معلوم میشه هر اختلافی باعث جواز بیع نیست، اختلافی باعث جواز بیع از که احتمال تلف اموال و نفوس درش برود. خب این استدلال عرض کنم برای صورت هشتم به این روایت که به نظر میرسه استدلال روبراه و عرض کنم قابل دفاعی است. اما شیخ دوستان در جواب این استدلال میگه ما دو تا راه بیشتر پیش رومون نیست. خوب دقت کنید عرضم رو، این صورت رو هم عرض کنم دیگه عرضم تمام. دو تا راه بیشتر نداریم. اگر شما فإنه ربما جاء رو علت قرار میدید برای جواز بیع وقت، یعنی میگید اون فإنه ربما جاء فی الاختلاف تلف الاموال و نفوس علت ما قبله، ها همینجور که علت مخصص است کمکم کنید، علت معمم هم هست. خب اگر بخواد معمم باشه چجوری معنا میکنیم؟ باید بگیم آقا معلوم میشه ملاک تلف الاموال و نفوسه دیگه، اختلاف خصوصیتی نداره و لذا اگر هیچ اختلافی هم بین اینها نیست، خوب و خوش گل میگم گل میشنوم، اما بالاخره این وقف بقایش ممکنه منجر به تلف اموال و نفوس بشه، باید حالا از جهت دیگری. خب اینجا باید چیکار کنید؟ شما باید بگید به جایزه، و حالی که تو صورت هشتم شما قید اختلاف رو ذکر کردی، یعنی گفتید باید اختلافی باشد که منجر به عرض کنم تلف اموال و نفوس میشه. پس یا باید این حرف رو بزنید که این حرف با فتوای خودتون جور در نمیاد، درست شد؟ که در واقع ما میگیم اون علت اگر علت معمم هم هست علاوه بر این که مخصصه، یا نه بفرمایید که این فإنه ربما جاء فی الاختلاف ها این اصلا علت نیست، در حد حکمت اومده برای تقریب مطلب به ذهن مخاطب. خب اگر این رو گفتیم طبیعتا اشکال اولی که ما ذکر کردیم دیگه وارد نیست، یعنی تعمیم نمیشه داد، اما از اون طرف تخصیصی هم پس در کار نیست. یعنی اگر این شد حکمت برای تقریب بزنید، شما نمیتونید تخصیص هم باش بزنید بگید آقا علت مخصص است پس هر اختلافی باعث جواز بیع نیست. پس شما دو تا راه بیشتر ندارید، یا هر اختلافی را باعث جواز بیع بدانید اگر فإنه ربما را علت نمیدانید، اگر علت نمیدانید نه مخصص است و نه معمم، پس هر اختلافی باعث جواز بیع، اگر هم علت میدانید پس هم مخصص هم معمم، دیگه اختلاف خصوصیت نداره، تلف الاموال و نفوس احتمال تلف اموال و نفوس رو شما باید عرض کنم باعث جواز بیع بدونید و این فتوای خود شما نیست، فتوای دیگران هم نیست. اینم عرض کنم اشکالی که جناب شیخ اینجا به این حرف داره نسبت به تقریب نهم. هم دوستان تقریب استدلال به روایت نسبت به صورت نهم هم ایشون دیگه حرفی نمیزنه، میگه هرچه ما تو صورت هشتم گفتیم اونجا هم هست که رو عبارت براتون توضیحش رو عرض خواهم کرد. نگاه کنید
اختلاف نداره، اختلاف که روایته
خب
اختلاف بین این نهم علیه راجع به این حال وقتی
اشکال مرحوم شیخ انصاری اینه که بالاخره شما فإنه ربما جاء چی میدونید؟
تعلیم.
اگر علت علت هم مخصص هم معمم، اگر معمم باشه معناش چیه؟ معناش این است که اختلاف دیگه خصوصیت نداره. اگر اختلاف نبود جهت دیگری سبب تلف اموال یا نفوس شد، سبب احتمال تلف، بازم باید بگید بی جایزه. باشه اختلاف دیگه میشه فقط به عنوان مثال. ببینید فرض این است که معممه، یعنی ما اگر اختلاف رو هم بگیم جهتش چیه؟ اون تلف اموال و نفوذه، پس معلومه شو خود اختلاف خصوصیت نداره. مثل این میمونه که مثلا طرف بگه آقا انار نخور چون انار ترشه، خب اگه ترشیش باعث آبلیمو هم نباید بخوری چون اونم ترشه، انار دیگه خصوصیت نداره دیگه، اگه ترشی سببه که دیگه انار هم خصوصیت نداره. نگاه کنید و اما تقریب الاستدلال بالمکاتبه على جواز البيع في الصوره صورت سامنه، تقریب استدلال به مکاتبه بر جواز بیع وقت در صورت سامنه، که صورت سامنه چی بود؟ وهیه صورت وقوع الاختلاف الذي ربما اوجب تلف الاموال، تلف الاموال من نفوس. فهو این هو یعنی تقریب استدلال اینه ان الحكم بالجواز معلق على الاختلاف، یعنی حکم به جواز بیع وقف را امام علیه السلام معلقش کردن بر چی؟ اختلاف. این اشاره به کدوم عبارت داره از روایت؟ فان کان قد علم الاختلاف بین ارباب الوقف ان بیع الوقف امثل فلیبه، این اشاره به اونجاست. الا ان قوله فانه ربما که بعدش اومد مقیدون بالاختلاف الخاص، میخواد بگه این اختلاف هر اختلافی نیست، بلکه اختلافی است که هو و هو الذی لا یؤمن معه من التلف، اختلافی که احتمال تلف اموال و نفوس به دنبالش باشه. لان العله تقید المعلول، یعنی علت مخصص معلول رو قیدش میزنه، کما فی قول که لا تأکل الرمان لأنه حامل. جناب شیخ انصاری، ببینید بیان من از خارج چی بود، شیخ انصاری تو جواب میگه آقا شما دو تا راه بیشتر نداری، یا فإنه ربما جاء فی الاختلاف تلف الاموال من نفوس رو علت میدانی، که اگر علت بدونی باید بگی علاوه بر اینکه مخصص مهمم هم هست، که اینو نمیگی. اگرم نه علت نمیدونی پس مخصص هم نگو. این ماحصل فرمایش ایشون میگه ان لازم علی هازا یعنی بنابر این که فإنه ربما جا علت باشه، اون چه لازم میاد بنابر این که این ربما جا علت باشه، تعمیم الجواز، ها جواز بیع وقف تعمیم داره، فی کل مورد لا یؤمن معه من تلف الاموال و النفوس، کنارش بنویسید چه اختلاف باشد چه نباشد. البته خودش میگه دیگه و ان لم یکن من جهت اختلاف الموقوف علیه، یعنی ولو از جهت اختلاف موقوف علیه نباشه، هر جایی که شما ایمن نباشی از تلف اموال و نفوس بر اساس تعمیم علت باید بگیم بی جائزه. فیجوز بیع الوقف لاصلاح کل فتنه، این کل فتنه چه اختلاف باشه چه غیر اختلاف، و ان لم یکن لها دخل فی الوقف، ولو دخلی در وقف نداشته باشه. اللهم الا یدعی سوق العله مساق التقریب، مگر اینکه کسی ادعا بکنه که نه این سوق العله یعنی ذکر علت، علت در مساق تقریب اومده، علت در مساق تقریب اومده، علت تعلیل یعنی چی؟ یعنی در مقام بیان حکمت است، میخواد تقریب به فهم مخاطب بکنه، نمیخواد یک علتی که امر دائر مدار اون رو بیان کنه. لا تعلیل الحقیقی حتی یتعدا الی جمیع مواردی، لکن تقیید الاختلاف این ازن بکنه این مما لا یؤمن ممنون، اگر این حرف رو هم بزنیم پس دیگه نمیتونی این رو بگیم مخصص، اگر علت نیست همینجور که مهمم نیست مخصص هم دیگه نیست. پس اگر بخوای تقیید بزنی اختلاف رو در این هنگام به این که این اختلاف از اون مواردی باشد که لا یؤمن من التلف، این ممنوعه. و هو الذی فهبه جناب شهید رحمه الله فی الروزه کما تقدم کلامه، لکن الحکم علی هذا الوجه مخالف للمشروع. حکم علی هذا الوجه، حکم یعنی حکم به جواز بیع دیگه، به جواز بیع وقت، علی هذا الوجه هم یعنی بدون اینکه اختلاف مقید شده به عدم امن از تلف مال و نفس، این مخالف با قول مشهوره. اینم که میگه کلام شهید گذشت، دوستان پاورقیتون آدرس داده صفحه 52 سطر پنجم تا هفتم، بیارید سطر پنجم تا هفتم صفحه 52. اون یادتون باشه گفت که و علله قال فی الروزه و العقبا فی المسئله ما دل علی صحیحت علی ابن مهدی، دو خط بعدش میگه چی؟ میگه و علله علیه السلام به انه ربما جاء فیه تلف الاموال و النفوس و ظاهره ان خوف ادائه الیهما و او الی احدهما لیس بشرط بل هو مظنه لذلک. اینا معلوم میشه ایشون علت نمیدونه. فلا یبقا هینئذ، یعنی چون مخالف مشهور شد، حالا که مخالف مشهوره لا یبقا وثوق به روایه، ما نمیتونیم وثوق و اطمینان به این روایت داشته باشیم، روایت مخالف مشهور، به حیث یرفع الیت بها عن العمومات و القواعد، به طوری که بخوایم رفعیت کنیم به واسطه این روایت از عمومات، عمومات یعنی عمومات منع از بیع وقف، مثل همون لا یجوز شراء الوقف، الوقوف علی حسب ما یوقف و اهلا و امثال اینا. قواعد هم یعنی استصحاب عدم جواز بیع که قبلا عرض کردیم، مع ما فیها من ضعف دلاله، با وجود این اونچه که در روایت از ضعف دلاله، کما سیجی الیه الاشاره که بعداً ضعف دلالت هم میاد. ما صفحه بعد بحث ضعف دلالت رو به مطرح خواهیم کرد. و مما ذکرنا یظهر تقریب الاستدلال علی صورت تاسعه ورد دیگه نسبت به صورت تاسعه دوستان ایشون نه استدلال رو بیان میکنه و نه رد رو بیان میکنه. صورت تاسعه از شما بپرسم چی بود؟ چی باعث ضرر عظیم اختلاف؟ ان یعدل اختلاف بینهم الی ضرر عظیم. ها به چه بیان بگیم این روایت شامل این صورت میشه؟ یعنی این صورت رو میگه به شایزه به این بیان که بگیم فانه ربما جاء فی الاختلاف تلف الاموال و النفوس حمل بشه بر تعلیل حقیقی یعنی اولا و ذکر تلف اموال و نفوس هم حمل بشه بر مثال. یعنی چی؟ یعنی بگیم امام علیه السلام که فرمودن ربما جاء فی الاختلاف تلف الاموال و النفوس تلف اموال خصوصیت نداره، تلف نفوس خصوصیت نداره، اینا مثال است برای ضررهای بزرگ. هر وقت ضرر بزرگ باشد حتی ضرر آبرویی اونم مثل تلف اموال و نفوسه. چطور میشه تو تلف اموال و نفوس حضرت میگه به جایز، اما تو ضرر آبرویی نمیگه، تو ضرر ناموسی نمیگه؟ ها اینا مثاله. به این بیان صورت نهم رو هم بگیم روایت ذکرش میکنه. رد این استدلال هم به همون بیانی که عرض کنم جناب شیخ تو رد صورت هشتم گم میشه، بالاخره یا این عرض کنم فانه ربما جا رو شما تعلیل حقیقی میدانید یا نمیدانید. اگر بدانید اونجوری میشه، اگر ندانید اینجوری میشه. در واقع همون بیان اینجا هم میاد. آخر دعوانا الحمدلله آخر رب العالمین. Thank you.